تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
فقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق برهان الصبر والتقسيم، فبرهان الصبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكنة ثم يقام الدليل على نفي ظاهر ظاهر حتى ينحصر الأمر في ظاهر منها فيتعين، فيقال مثلا حرمة الربا في البر إما أن تكون معللة بالطعم أو بالقوت أو بالكفر. بحث در باب قیاس بود، مسئله به اینجا منتهی شد. مرحوم مظفر فرمودند قیاس فی نفسه موجب علم به حکم شرعی نمی شود، یعنی ما از قیاس نمی توانیم علم به حکم شرعی پیدا کنیم، فقط قیاس موجب احتمال، و اگر ترقی کنیم میگوییم قیاس موجب ظن است و بس. در پایان این مسئله یک استدلال رو که این استدلال رو غزالی ذکر کرده و بر طبق این استدلال ادعا نموده است که قیاس موجب علم به حکم شرعی می شود، این استدلال رو به طور خلاصه ذکر می کنند و ردش می فرمایند، بعد وارد بحث دوم می شود. غزالی ادعا نموده است که ما از راه قیاس می توانیم علم به علت پیدا کنیم و در نتیجه علم به حکم شرعی در فرع پیدا می کنیم با تمسک به برهان صبر و تقسیم. پس مدعا این است که در باب قیاس از راه برهان صبر و تقسیم علم پیدا می کنیم به علت و در نتیجه علم پیدا می کنیم به حکم شرع. بیان مطلب این است که برهان صبر و تقسیم رو قبلا توضیح دادیم. برهان صبر و تقسیم به این شکل است که انسان در یک مسئله همه احتمالات را بررسی کند و بعد یکی یکی احتمالات را ابطال کند تا برسد به احتمال اخیر و نتیجه بگیرد که همین احتمال اخیر که باقی مونده است در مسئله متعیناً وجود دارد. گفته است در باب قیاس ما برای پی بردن به علت از راه صبر و تقسیم وارد می شویم. به عنوان مثال گفته است مثلا می خواهیم به دست بیاوریم که علت حرمت خمر چه چیز است، میان بررسی میکنیم و هر چند احتمالی که در مسئله وجود داشت جمع میکنید. مثلا میگوییم علت حرمت خمر شاید رنگش باشد، شاید مزه و طعمش باشد، شاید این بو و رایحه مخصوص باشد، شاید علت حرمت خمر اتخاذش از عنب و انگور باشد، و شاید علت حرمت خمر اسکار باشد. این احتمالات رو تقسیم میکنیم و به دست میاریم، بعد هر احتمال رو آزمایش میکنیم. صبر به معنای اختبار و آزمایش کردن است. هر احتمال رو آزمایش میکنیم، آیا میشود علت حرمت خمر رنگش باشد؟ میگیم قطعا نه. ما خیلی چیزها داریم به رنگ خمر است مثلا، ولی حرام نیست. آیا میشود علت حرمت خمر اتخاذش از عنب و انگور باشد؟ اینم نیست، چون دبس و شیره هم متخذ از انگور است ولی حرام نیست. آیا مثلا فرض کنید میشود علت حرمت خمر میعان و سیلان او باشد، مایع بودنش؟ اینم قطعا نیست، چون آب هم مایعه ولی حرام نیست. یکی یکی احتمالات رو باطل میکنیم تا یک احتمال باقی بمانه و اون احتمال اسکار است. یکی یکی احتمالات رو که باطل کردیم باقی میماند یک احتمال که همون اسکار باشه. نتیجه این میشود که ما علم پیدا میکنیم که علت حرمت خمر فقط همین احتمال اخیر است که اسکار باشد. خب وقتی علم به علت داشتیم میگوییم هر جا که این علت وجود داشته باشد این حکم هم وجود خواهد داشت. فعلیه آقای غزالی ادعا میکنند که میشود از راه برهان صبر و تقسیم علم به علت پیدا کرد و در نتیجه علم به اصل حکم. بعد هم خود ایشون در کتابش یک مثال فقهی میزند که همین مثال رو مرتوب مظفر هم ذکر میگوید در شرع وارد شده است که الربا فی البر حرام، ربای در گندم حرام است. در گندم انسان نمیتواند 100 من گندم رو به 110 من گندم بفروشد، این ربا هست و حرام. ما میایم از راه برهان صبر و تقسیم برای این حکم علت پیدا می‌کنیم. میگیم علت حرمت ربا در گندم یا طعم گندم است، این مزه مخصوص علت این شده است که ربا درش حرام باشه، یا علتی که ربا در گندم حرام است این است که گندم قوت مردم و غذای مورد نیاز مردم است، و یا علتش این است که گندم جزء مکیلات است، چون از اون اموری است که با کیل خرید و فروش می شود، نه با وزن و نه با عدد. علت حرمت ربا در او این است که گندم از مکیلات است. اینجا نکته کوتاه عرض کنیم، در فقه می خوانید که کلن اجنافی که خرید و فروش می شود فقها ها به سه قسم تقسیم می کنند. می گن این اجناف یا از مکیلات است، یعنی از چیزهایی که با کیل خرید و فروش می شه. در پاره از جاها گندم، شیر و چیزهایی مثل اینها با کیل خرید و فروش می شه. یک سطل مخصوصی دارن، یک میزان مخصوصی، یک کیل مخصوصی که با کیل خرید و فروش. بعضی از اجناس از موزونات هست، یعنی با وزن خرید و فروش میشه. بعضی از اجناس از معدودات هست، یعنی با شماره خرید و فروش میشه، مثل گردو مثلا. و اینا هر کدوم در فقه یه حکم مخصوصی داره، یعنی مکیل احکام خاصی داره غیر از موزون، موزون احکام خاصی داره غیر از معدود. حالا اینم به عرف مردم فرق میکنه. علی ای حال در عرف پاره از جاها گندم از مکیلات هست. حالا آقای غزالی میگوید ما علتها رو یکی یکی بررسی میکنیم. طعم نمیشود علت حرمت باشه و قوت هم نمیشود علت حرمت باشه. فرض کنید رنگ گندم هم نمیشه علت حرمت باشه. نتیجه میگیریم تنها علت حرمت ربا در گندم این است که گندم از مکیلات است. وقتی این علت رو به دست آوردیم قیاس میکنیم، بعد میایم میگیم برنج هم جزء مکیلات است، چون برنج هم از مکیلات است لذا ربا در برنج هم حرام است. پس با برهان صبر و تقسیم احتمالات رو باطل میکنیم. احتمال اخیر که باقی موند میشود علت حکم. وقتی علم به علت پیدا کردیم دیگه قیاس برامون دشوار نمیشه. این استدلالیست، خلاصه استدلالیست که آقای غزالی مطرح کرده و خواسته است بگوید از راه برهان صبر و تقسیم ما علم به علت پیدا میکنیم. مرحوم مظفر جواب میدهند. قبل از جواب ایشون مقدمه رو عرض کنیم بعد وارد اصل جواب بشه. خود مرحوم مظفر در کتاب منطقشون در خاتمه بحث معرف اونجا ایشون می‌فرمایند تقسیم بر دو قسم است. ما یک موردی رو که می‌خوایم تقسیم بکنیم و احتمالهای اون مورد رو بررسی کنیم، این تقسیم کردن و به دست آوردن احتمالات به دو نحوه و دو جور و دو قسم. تارتن تقسیم عقلی، یعنی عقل حکم می کند که صرفاً در این مسئله خاص همین احتمالات وجود دارد و بس، هیچ گونه احتمال دیگری تصور نمی شود. این را می گوییم تقسیم عقلی یا تعبیر کنید حصر عقلی. مثلا دقت کنید در باب کلمه ما میگوییم کلمه یا معنای مستقلی دارد و یا ندارد. از اول تقسیم ثنائیه، یعنی دائر بین نفی و اثبات است. از اول تقسیم به حکم عقل پیش میاد، کلمه یا معنای مستقلی دارد و یا ندارد. از این دو قسم خارج میاد عقل حکم. میگیم اون کلمه‌ای که معنای مستقلی ندارد بهش میگوییم حرف. باز بعد انگوش میذاریم میگیم اون کلمه‌ای که معنای مستقلی دارد بر دو قسم است و بس، یا همراه با زمان هست و یا همراه با زمان نیست. اینجا تقسیم عقلیه، هیچ فرض سومی وجود ندارد. یعنی نمیتونید بگید ما کلمه‌ای داریم که هم همراه با زمانه و هم همراه با زمان نیست، یا کلمه‌ای داریم که نه همراه با زمان است و هم همراه با زمان نیست. به هیچ وجه از این دو قسم بیشتر نمی‌تونید. کلمه مستقل، کلمه‌ای که معنای مستقل داشت، یا همراه با زمانه بهش میگیم اسم، یا همراه با زمان است بهش میگیم فعل، و یا همراه با زمان نیست بهش میگیم اسم. به این تقسیم و این حصر احتمالات، محدود کردن احتمالات، میگیم حصر عقلی. این یک قسم. قسم دوم حصر و تقسیم استقرایی است. معنای حصر استقرایی این است که عقل انسان حکم نمی کند که احتمالات فقط این دو سه احتمال است و بعد. ما استقرا کرده ایم و تا جایی که استقرا کرده ایم این احتمالات رو به دست آورده ایم، ولی عقل می گوید امکان دارد یک احتمال دیگری هم وجود داشته باشد که تو اون احتمال رو به دست نیاورده. به این حصر میگوییم حصر استقرایی. مثل مثال خم، خب ما بررسی کردیم به 4 تا احتمال دست پیدا کردیم. امکان داره فردا علم پیشرفت کنه، یک میکروب مخصوص خطرناک در خمر کشف کنیم که اون احتمال 5 یا 6 بشه برای حرمت خمر. فعلیه دقت کنیم، مقدمه این شد که تقسیم و حصر بر دو قسم است، یا تقسیم و حصر عقلی و یا تقسیم و حصر استقرایی. دقت کنید ذیل مقدمه، در منطق اثبات کرده این حصر عقلی مفید علم است، مفید قطع است، ولی حصر استقرایی به هیچ وجه مفید قطع و مفید علم نمی کنه. خب بعد از این مقدمه دیگه جواب مرحوم مظفر واضح هست. مرحوم مظفر می فرمایند برهان صبر و تقسیم وقتی مفید علم است که تقسیمش و حصرش حصر عقلی باشد، اما اگر تقسیم و حصر تقسیم و حصر استقرایی بود، اون برهان صبر و تقسیم به هیچ وجه مفید علم نمی باشد. و در باب قیاس همیشه برهان، همیشه برهان صبر و تقسیم استوار است بر پایه حصر استقرایی نه حصر عقلی. فعلیه برهان صبر و تقسیم هم در باب قیاس مفید علم نمی باشد. بعد یکمی توضیح میدن برای که مطلب درست واضح بشه. میفرمایند مثلا در باب خمر شما بررسی کردی، استقرا کردی، 5 علت رو به دست آورد. احتمال دارد علت حرمت خمر طعم باشد، احتمال دارد لون و رنگ باشد، احتمال دارد مزه مخصوص باشد، احتمال دارد اتخاذ از عنب باشه، احتمال دارد اسکار باشه. خب به این نتیجه رسیدی، تازه به مجرد این که به این نتیجه رسیدی ما چند احتمال دیگر رو بهش اضافه میکنیم، میگیم احتمال داره علت دو تای از اینا با هم، احتمال داره علت مجموع هر 5 تا باشه با هم، هر 5 تا با هم مجموعه علت باشه. اصلا احتمال داره این حکم علت نداشته باشه که دیروز مفصلا ذکر کردیم. بر طبق قول اشاعره که میگویند احکام تابع ملاک نیست، تابع مصلحت و مفسده نیست، خب امکان دارد که این حکم اصلا ملاک نداشته باشه. و احتمال دیگر امکان داره علت این حکم یک امری باشد که باید در غیر این شیء اون امر رو جستجو کرد. شما آمدید خود خمر رو بررسی میکنید، ولی ما بعضی از موارد داریم علت حکم در اون شیء نیست، یک علت دیگری رو داره. مثلا مثال خداوند می‌فرماید فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات، ما به سبب عصیان و نافرمانی و ظلم یهودیان ما طیبات رو بر اونها حرام کردیم. اون چیزهای غذاهایی که حلال بود به سبب ظلمشون برشون حرام کردیم. حالا شما اینجا تو غذاهای حلال بگردید ببینید علت حرمتش چیه. علت حرمت یک امری است که خارج از اون موضوع است. علت حرمت ظلم یهودیان می باشد، عصیان و نافرمانی اونها می باشد. چون ظلم کردن خداوند فرمود حالا به این طیبات دست نزنید، حالا که ستمگرید از اینها استفاده نکنید. پس بنابراین شما هر جا برهان صدر و تقسیم در کنار قیاس داشته باشید ما میتونیم احتمالات دیگری بهش اضافه کنیم به شکلی که این برهان شما مفید علم نباشند. فعلیه نتیجه این شد که قیاس به نفسه موجب علم به حکم شرعی نمیباشند، بلکه اون چی که از قیاس استفاده میکنیم ظن به حکم شرعی می باشد و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بفهم نه غیر از طریق دوران، حالا منطق رو مراجعه بفرمایید. برهان صبر و تقسیم در کنار طریق دوران هست، به طریق مستقل نیست غیر از دوران. و قیل من الممکنه تحصیل العلم بالعله به طریق برهان صبر و تقسیم. گفته شده ممکن هست تحصیل علم به علت از طریق برهان صبر و تقسیم. حالا برهان صبر و تقسیم رو اینجا معنا میکنن. برهان صبر و تقسیم عبارت از انعد جمیع الاحتمالات الممکنه، از شمردن تمام احتمالات ممکن، سپس اقامه میشود دلیل بر نفی یکی یکی از این احتمالات حتی ينحصر الامر في واحد منها، تا این که امر علت منحصر می شود در یکی از این احتمالات سیتعین، پس همون امر معین می شود. سیقال مثلا به این شکل گفته می شود: حرمت الربا فی البر، حرام بودن ربا در گندم، اما ان تکون معللتا بالطعم، یا علتش طعم گندم است، یا قوت هست علتش اینه که گندم و بر قوت مردمه، خطای مردمه، و یا علتش کیل است، این است که گندم من المکیلا، بل کل باطل و معدل کیل، همش باطل غیر است کیل، فیتعین و تعلیل و به، پس معین می شود علت در همون کیل. وقتی که ما علم به علت پیدا کردیم، علت معین شد در اون کیل، قیاس میکنیم، میگیم مثلا برنج هم جزء مکیلات است فرزن، پس بنابراین مثل گندم ربا درش حرام است. این اصل استدلال به طور خلاصه ما این مقداری مشروطه عرض کردیم. اقول من شرط برهان صبر و تقسیم، از اینجا میخوان جواب بدن، میفرماین میگوین من از شرایط برهان صبر و تقسیم برای این که برهان حقیقی شود، یعنی مفید علم باشد، این است که منحصر باشد احتمالات حصر عقلی از طریق قسمت ثنائیه، یعنی ما دو به دو قسمت کنیم، نفی و اثبات قسمت کنیم و حصرمون هم حصر عقلی باشد، اون چنان حصر عقلی که مردد از بین نفی و اثبات. پس بنابراین برهان صد و تقسیم وقتی مفیده علم است که حصر و تقسیم حصر عقلی باشد. اما و ما یذکر من الاحتمالات، اون چی که ذکر می شود از احتمالات در علت حکم شرعی، لا تعدو، تجاوز نمی کند، انتکون احتمالاتون، بیشتر از این نیست که فقط احتمالاتی است که استطاع القایس، این که توانسته است قایس، این که احتمال بدهد اینها را، ولم یحتمل غیرها، و غیر از اینها را احتمال نداده، یعنی حصرش حصر استقرایی می باشد. اون چی که در توان این آقای قایس بوده اینه که این چند احتمال رو گرده هم جمع کرده، لا انها مبنیتون علی الحصر العقلی، نه این که اینجا احتمالات مبنی باشد در حصر عقلی مردد بین نفی و اثبات. و اذا کان الامر کذلک، اگر امر چنین است، پس هر چرا که فرض می کند او را قایس من الاحتمالات، جایز است این که بوده باشد ورای اونها، غیر از اونها، احتمالات دیگری که تصور نکرده است او را. اصلا اگر حصر حصر استقرایی شد، هر کم به احتمال رو که این آقا تصور کرده بود، امکان داره ورای اونها احتمالات دیگری هم باشد که این آقا به اون احتمالات نرسیده. بعد ذکر میکنم و من الاحتمالات، از اون احتمالاتی که در مسئله همیشه وجود دارد، ان تکون العله، این است که علت حکم ما جمع شدن دو محتمل و یا بیشتر از اون چیزهایی است که احتمال داده است یا قایس. قایس به این نتیجه رسیده که مثلا احتمال 5 تا علت پنجم اسکار هست، ما میگیم احتمال داره اسکار به علاوه طعم علت حرمت باشد، امکان داره اسکار به علاوه طعم و لون هر سه با هم علت حرمت باشد. و من الاحتمالات، احتمال دیگر این است که ملاک حکم، علت حکم شیء دیگری باشد خارج از وصفهای مقیس علیه، که ممکن نیست هدایت شود به سوی اون وصف قایس، ممکن نیست برسد به اون وصف قایس. مثل چی؟ مثال میذارن، مگر میشه علت حرمت یک شیء وصف خارج از اون شیء باشد؟ میفرماین بله، مثل علتی که در قول خداوند تبارک و تعالی فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، پس به ظلم از کسانی که یهودی هستند حرام کردیم بر اونها طیباتی را که بر اونها حلال بوده است. فإن الظاهر من الآیه، ظاهر از آیه که میگوید بظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، ظاهر از آیه این است که علت در حرام شدن طیبات عصیان اونها، ظلم اونها، لا اوصاف تلک الاشیاء، نه وصفهای خود این طیبات. خداوند میفرماید طیبات است، یعنی وصف رذیله نداره، ولی چون اونها ظلم کردن، پس علت این که این طیبات حرام شده ظلم اونها هست، نه اینکه صفتی که در داخل این طیبات باشد. خب در باب خمر هم فرض کنید امکان دارد علت حرمت خمر صفتی باشد که خارج از خمر است، حالا شما چطور میتونی به این صفت علم پیدا کنی؟ چطور میتونی به این صفت برسی؟ نمیتونی. بل من الاحتمالات، بلکه از احتمالات در نزد این قایس، اون چنان در اون چی که احتمال میدهد او را، فقط لا تکون له اله، و گاهی احتمال میدهد که اصلا علت نداشته باشه، چطور میگه علت حکم این پنج تاست با حال اینکه امکان دارد علت این حکم بی علتی باشد، اصلا عدم العله باشد؟ نه علی کل حال میفرمایند فلا یمکن، ممکن نیست این که نتیجه گرفته شود از مثل برهان صبر و تقسیم در اینجا بیشتر از احتمال. و اذا تنزلنا، اگر تنزل کنیم و یا ترقی کنیم، میگیم فاکثر ما یحصل منه الظن، نهایت چیزی که از برهان صبر و تقسیم حاصل میشود ظن. فرجع الامر بالاخیر الى الظن، امر بالاخره برگشت به ظن. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن انسان را از حق نیاز نمی کند. میفرمایند در پایان سخن حتی کسانی هم که قائل به قیاس هستند ادعا نمی کنند که قیاس مفید علم هسته. فقط پاره ای از کسانی که قائل به قیاس هستند اونقدر غلو کردن، اونم در ضمن پاره ای از عباراتشون، از بعضی از عباراتشون استفاده می شود که قیاس مفید علم باشه. و الا همون کسانی هم که به قیاس عمل می کنند نمیگن، ادعا نمی کنند که قیاس مفید علم هست، بلکه اونها ادعاشون اینه که قیاس مفید ظن است، ولی ما دلیل بر حجیت قیاس داریم. و فی الحقیقه این است که کسانی که قائل به قیاس هستند ادعا نمی کنند افاده دادن قیاس علم را، بل اقصا، بلکه نهایت چیزی که انتظار دارن اونها از اون قیاس افاده تو لزن، این است که قیاس مفید زن است. غیر انهم یرون ان مثل هذا الزن حجه، فقط حرف این است که این آقایان عقیده دارن این که مثل این زن حجت است. و فی البحث الاتی، در بحث آتی که بحث دوم ماست، بحث میکنیم از ادله حجیت قیاس، الدلیل علی حجیت قیاس زن. تا اینجا مرحله اول بحث تمام شد. مرحله اول بحث این شد که قیاس فی نفسه مفید علم نمی باشد، بلکه قیاس مفید فقط ظن. حالا بحث دوم این است که آیا ما دلیل خاصی بر حجیت قیاس داریم تا این که قیاس جزء ظنون خاصه بشود، قیاس بشود ظن خاص و از تحت ادله‌ای که ما را نهی می‌کنند از عمل به ظن خارج شود. آیا دلیل خاص بر حجیت قیاس داریم تا این که قیاس پشتوانه قطعی پیدا کند و بعد ما بگوییم قیاس ولو مفید ظن است و عمل به ظن حرام است، اما قیاس از تحت این حرمت خارج شده است به دلیل خاص؟ آیا ما دلیل خاص داریم بر حجیت قیاس یا نه دلیل خاص نداریم؟ می فرمایند اما طرح این مسئله نسبت به علمای امامیه لغو است. چرا؟ چون علمای امامیه نه تنها ادعاشون این است که ما دلیل خاص بر حجیت قیاس نداریم، بلکه علمای امامیه ادعا می‌کنند که ما دلیل خاص داریم بر عدم حجیت قیاس. و اصلاً اونقدر بطلان قیاس در نزد امامیه واضح است که از حد تواتر گذشته است و یکی از ضروریات مذهب امامیه بطلان قیاس و عدم حجیت قیاس می باشند. ما روایت متواتر داریم عند الامامیه که ان السنته اذا قیست محقت دین، مکتب اگر راه قیاس در اون باز شود مکتب نابود می شود و از بین می رود. فا فعلیه این که ما بیایم بحث کنیم دلیل بر حجیت قیاس داریم یا نداریم بحث لغوی است. ما روایات فراوانی داریم که تصریح میکنن به این که قیاس حجت نیست. و ثانیاً ما میایم ابطال میکنیم تمام ادله قائلین به حجیت قیاس را. ما میایم اون ادله رو هم ابطال میکنیم، دیگه مطلب واضح و روشن میشه که دلیل بر حجیت قیاس نداریم، بلکه دلیل داریم بر عدم حجیت قیاس. حالا میفرمایند ادله قائلین به حجیت قیاس چیست؟ اهل سنت استدلال نمودن به ادله اربعه برای حجیت قیاس. حالا ادله‌ای که ما این ادله رو خواهیم خوند و بعد توجه میکنید که استدلال به این ادله برای حجیت قیاس مما یضحك به السفلا، زن بچه مرده هم به این استدلالات میخند. ادله ای دارن از قرآن، از سنت، از اجماع و از دلیل عقل. اما ادله ای که بر حجیت قیاس دارن از آیات قرآن، اولین دلیلشون آیه دوم سوره حشر است. آخر آیه این است، آیه مفصل است، به آخر آیه استدلال کرده ام فاعتبروا یا اولی الابصار، به همین جمله فاعتبروا یا اولی الابصار. گفتن از این آیه استفاده می کنیم حجیت قیاس. به چه بیان؟ گفتن کلمه اعتبار مشتق از عبور است و عبور معناش یعنی گذشتن و تجاوز کردن. آیه شریفه میگوید ای صاحبان بصیرت عبور کنید و بگذرید، مجاوزه داشته باشید، عبور داشته باشید و بگذرید. و قیاس هم یک نوع عبور است. قیاس یعنی عبور کردن از اصل به فرع. قیاس یعنی تجاوز کردن از اصل به فرع. پس بنابراین با آیه فاعتبروا یا اولی الابصار استفاده کردیم حجیت قیاس را و بعد هم هزاران حکم شرعی را با او استفاده می‌کنیم. مرحوم مظفر می‌فرمایند که جواب از این آیه به این است که اولا به تعبیر ما باید به عقل خودتون مراجعه کنید. اگه عقلی باشه به عقلتون مراجعه کنید، خودتون میفهمید دیگه مطلب چه خبره. ولی حالا جواب از این آیه به این شکل است، میفرمایند کلمه اعتبار در لغت به معنای اتعاظ است. اعتبار یعنی پند گرفتن و اندرز گرفتن. فاعتبروا یا اولی الابصار، پند بگیرید و اندرز بگیرید ای صاحبان بصیرت. و بعد ایشون میفرمایند شما چرا فقط ذیل آیه رو ذکر میکنید؟ همه آیه رو ذکر کنید تا بعد ببینیم معنای مناسب
از این کلمه با آیه شریفه کدام معناست؟ شما قضیه لا تقربوا الصلاة رو گرفته اید، نماز نمیخون. چرا نمیخونی؟ گفت لا تقربوا الصلاة، نهی داریم از نماز خوندن. گفتم خب آیه زیلی هم داره لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. گفت نه دیگه، ما همین مقدار آیه بسونیم، لا تقربوا الصلاة، ما به همین قدر آیه قرآن عمل میکنیم، نماز نمیخونیم. حالا آقایان هم به این شکل برخورد کردن. ایشون میفرمایند تمام آیه رو مطالعه کنید تا به معنای این کلمه برسید. آیه وارد شده است در مورد شکستن پیمان یهود بنی نذیر با شخص پیامبر. یهود بنی نذیر که در اطراف مدینه زندگی می کردن، همانند ساکنین خیبر و غیره، بعد از جنگ بدر قوت ارتش اسلام رو احساس کردن و بعد احساس ضعف و زبونی و سستی کردن. آمدن با پیامبر اکرم پیمان صلح و معاهده بستن. جنگ احد که شروع شد، در جنگ احد مسلمانان شکست خوردن. جنگ دراز مدت و مستمر این مسائل رو داره. ما در صدر اسلام هم نمونه های عینی داشتیم. در جنگ احد مسلمانان شکست خوردن. چنون شایعات قوی شد که دیگه اسلام شکست خورده، به زودی از بین خواهد رفت، که قبیله بنی نذیر به وسوسه افتادن و پیمان خودشون رو شکستن. افرادی رو جاسوس به مکه فرستادن، گفتن با کفار قریش در علیه اسلام حاضر به مبارزه هستن. فوراً جبرئیل به شخص پیامبر خبر داد که یهود بنی نذیر پیمان رو شکستن. پیامبر دستور داد اطراف قلعه های اونها رو که شاید تا کنون آثارش در اطراف مدینه هنوز وجود داره، قلعه های بسیار مستحکم و محکم در حدود 100 کیلومتری مدینه، حضرت دستور داد این قلعه ها رو محاصره کرد. چون محاصره بر یهودیان تنگ شد که شروع کردن حصارهای محکم خودشون رو از داخل خراب کردن تا این که بتوانن فرار کنن. اونها از داخل حصارها رو خراب میکردن، مسلمانان هم از خارج حصارها رو خراب میکردن که بتوانن به اونها دست پیدا کنن. بعد صدر آیه میگوید که و یخربون بیوتهم بأیدیهم نذیرین. دقیقا آیه رو الان به ذهنم نیست. و عید المؤمنین، یخربون بیوتهم بأیدیهم و عید المؤمنین، خانه های خودشون رو با دست خودشون و با دست مسلمانان تخریب میکردن. به دنبال این کلمه خداوند میفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیرید، پند بگیرید. و آیه خطاب به یهودی های دیگر است، شما که با پیامبر عهد و پیمان دارید مبادا پیمان خود رو بشکنید که شما هم دچار این مسئله خواهید شد. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیرید، پند بگیرید. خب حالا از کجای این آیه ما استفاده میکنیم حجیت قیاس را؟ صدر و ذیل آیه به حکم مناسبتشون با یک دیگر مراد از عبرت پند و اندرز، نه اینکه عبور و مجاوزه. بگذرید عبور کنید ای صاحبان بصیرت، شما بگذرید عبور کنید. قیاس هم یک نوع عبور است. فعلیه آیه به هیچ وجه داله بر حجیت قیاس نمی گوشت. می فرماین استشهاد می کنند به قول ابن حزم که از علمای اهل سنت است، در کتاب مفید خودش ابطال القیاس ایشون گفته است چگونه می شود خداوند در این آیه ما را امر کند به عمل به قیاس. خداوند بفرماید به قیاس عمل کنید ولی حدود قیاس رو مشخص نکنید. شما در هیچ آیه در هیچ روایتی ندارید که حدود قیاس مشخص شده باشه. در کجا قیاس کنید، در کجا قیاس نکنید، با چه شرایط قیاس باشه و با چه شرایط قیاس نباشه. این محال است که خداوند بفرماید واجب است بر شما عبور کردن و قیاس کردن، ولی در هیچ آیه و روایت دیگری خصوصیات قیاس رو برای ما ذکر نکنند. فعلیه این نکته هم قرینه است برای این که مراد از این آیه در اینجا قیاس نمی باشد. الدلیل علی حجیت قیاس زنی، دلیل بر حجیت قیاس زنی. بعد ان ثبت ان القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بعد از اینکه ثابت شد که قیاس به حد ذاته مفید علم نیست، بقی علینا باقی میماند بر ما اینکه بحث کنیم از ادله بر حجیت ظنی که حاصل میشود از اون قیاس تا اینکه بوده باشد از اون ظنون خاصه ای که استثناء شده است از عموم آیاتی که نهی میکنن از اتباع ظن، چون چه این کار رو کردیم در خبر واحد و در ظواهر. ما در خبر واحد گفتیم خبر واحد مفید ظن است، اصل اولی این است که عمل به زن حرام است، ولی ما دلیل خاص داریم برای اینکه زن حاصل از خبر واحد حجت است. آیا همچه دلیلی در باب قیاس داریم یا نداریم؟ میفرمان نقول اما نحن الامامیه، اما ما مثلا علمای امامیه ففی غنا عن هذا البحث، از این بحث بی‌نیاز هستیم. لانه ثبت لدینا، برای ما ثابت شده است در سبیل قطع از طریق آل البیت علیهم السلام عدم اعتبار این زنی که حاصل از قیاس است. برای ما یقینی است که زن حاصل از قیاس حجت نمی باشد، فقط تواتر عنهم به طور متواتر نقل شده از اون اهل بیت نهی از اخذ به قیاس، این دین الله لا یصاب بالعقول فلل احکام و فی انفسها تصیب هل عقول، پس نه خود احکام می رسند به این احکام عقول، نه عقل می تواند خود احکام رو درک کند، ولا ملاکاتها، و نه عقل می تواند ملاکات احکام و علتهای احکام رو درک کند. علاوه بر این که می‌فرمایند کافیست ما را در ابطال قیاس این که باطل نماییم ما تمسکو به اون چرا که تمسک کردن علمای اهل سنت به این چیز برای اثبات حجیت قیاس از ادله. وقتی اون ادله حجیت رو ابطال کردیم قیاس در تحت عمومات ناهی از عمل بزن باقی می‌ماند. پس بنابراین وقتی باطل کردیم کافیست ما را در ابطال قیاس این که باطل کنیم ادله مثبتین حجیت قیاس را، لنرجعه تا این که مراجعه کنیم به عمومات نهی از اتباع زن و غیر از ایه. اما غیر ما من اهل سنت، اما غیر ما از اهل سنت الذین ذهبوا الى حجیته، کتانی که غالب حجیت قیاس هستن، فقط تمسکوا بالادله فی الاربعه، تمسک به ادله اربعه نمودن کتاب و سنت و اجماع هم. ولا بحثی نیست این که اشاره کنیم الان نماز جل نموزد، نماز جمع نموزد معرب نمونه، اشاره کنیم به یک سری نمونه ها از استدلالات علمای اهل سنت تا این که ببینیم این که اون چرا که تمسک کردن به اون چیز برای اثبات قیاس صلاحیت ندارد برای اثبات مقصود اونها. پس میگوییم الدلیل من آیات قرآنیه، دلیل از آیات قرآنیه منها قول خداوند تبارک و تعالی در سوره حشر فاعتبروا یا اولی الابصار، بناءً علی تفسیر، بنابر تفسیر نمودن کلمه اعتبار را به عبور و مجاوزه، اعتبار از عبور مستقر، بگذارید عبور کنید ای صاحبان بصیرت، بل قیاس و عبور و مجاوزه من الاصل الى الفرع، قیاس هم که عبور و مجاوزه است از اصل به فرع. و فیه ان الاعتبار هو الابتعاد لغتاً، اعتبار ما در هیچ جا کلمه اعتبار رو به معنای مجاوزه ندیدیم. اعتبار در لغت به معنای موعظه گرفتن و پند گرفتن است. و هو الانسب به معنی الآیه، همین پند گرفتن و اتعاظ هم مناسب تر است با معنای آیه، اون چنان آیه‌ای که وارد شده است به الذین کفروا من اهل الکتاب، وارد شده است برای کفار از اهل کتاب، اذ قذف الله فی قلوبهم الرعب، زیرا خداوند افکن در قلوب اونها ترس داد که خراب میکردن بیوت خودشون را با دست خودشون و با دست مسلمان ها. و اینه هی من القیاس الذی نحن فیه، از کجای آیه شما با این وضع میتونید اثبات کنید حجیت قیاس را؟ شاهد مطلب و قال ابن حزم فی کتابه ابطال القیاس، آقای ابن حزم در کتاب خودش ابطال القیاس صفحه 30 چنین گفته است: محال ان یقول لنا، محال است اینکه خداوند به ما بفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار و یرید القیاس، خداوند محال است که از این آیه اراده قیاس کند، بگه واجبه بر شما قیاس کنید. ثم لا یبین لنا فی القرآن، بعد بیان نکند برای ما نه در قرآن و نه در حدیث و سنت ای شیء نقیض، چه چیز رو قیاس کنیم، ولا متا نقیض، کجا قیاس کنیم، ولا علا ای نقیض، بر چه چیزی ما قیاس کنیم. خداوند بگه قیاس کنید، ولی حدود و مشخصات قیاس رو برای ما مشخص نکند. ولو وجدنا ذلک، و اگر بله ولو وجدنا ذلک، اگر ما پیدا کردیم این را، لوجب ان نقیص ما امرنا بقیاسه حیث امرنا، می فرمایند ما که ندیدیم در کجا میتونیم قیاس کنیم، در چه حدودی. اگر شما جایی پیدا کردید، روایتی آیه پیدا کردید که حدود قیاس رو گفته بود، تازه باید قیاس رو فقط در همونجا داشته باشید، نه در تمام موارد که شما در همه موارد قیاس میکنید. ولو وجد نظار، تازه اگر پیدا کنیم همچه حدیثی را که حدود قیاس رو مشخص کرده باشد، واجب است این که قیاس کنیم اون چرا که امر شده ایم به قیاس رو، حیث امرنا، در اون جایی که ما رو امر کردن. و حرام است بر ما این که قیاس کنیم ما لا نستفیه جملته، اون چرا که نستی در اون نیست بل جمله، ولا نتعدا حدوده، باید تعدی نکنیم از حدود قیاس. فعلینا آقای ابن حزم میگوید اولا حدود قیاس مشخص نشده، ثانیا اگر در حدیث حدود قیاس مشخص شده بود فقط در همون مورد باید قیاس کنیم، نه اینکه در تمام موارد ما قیاس رو بیاییم ساری و جاری بدانیم.